السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواحنا له الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به پیشگاه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، تأجیل در ظهورشون، سلامتی حضرتش، صلوات بلند خط کنیم. به هدیه به پیشگاه مطهره حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها صلوات مهدی پسند. خب ما هفته های گذشته یه بحثی رو شروع کردیم که البته حالا نمیخواستیم اینقدر ادامه دار بشه، اما بالاخره احساس کردیم جا داره یه مقداری در موردش صحبت بشه. به خاطر همین یه مقداری حالا ادامه میدیم، ببینیم به کجا میرسیم. عرض ما این شد که روز قیامت فقط یه چیز به درد میخوره: لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب سلیم یعنی یه باطن پاک روز قیامت فقط به درد ما میخوره، هیچ چیز دیگری به درد نمیخوره. و مطالب دیگری که در مورد قلب عرض کردیم تا رسیدیم به اون روایت نورانی که ما یه دههی در مورد این روایت صحبت کرده بودیم سالهای قبل تو محرم، اما یه خورده از نگاه دیگر بهش نگاه کردیم که امیرالمؤمنین فرمود اعراب القلوب علی اربعه انواع. قلب چهار حالت داره: رفع و فتح و خفض و وقف. حالت رفعی داره یعنی پرواز، حالت فتح داره یعنی گشایش، حالت وقف داره یعنی توقف، و حالت خفض داره یعنی سقوط. و رفع القلب فی ذکر الله، پرواز قلب با ذکر. عرض کردیم که اصلا این که واقعا انسان بخواد بکنه از دنیا و پروازی داشته باشه که در حقیقت حرکت به سمت قلب سلیم فقط همین یه راه رو داره، یعنی کندن از دنیا، که حالا مفصل صحبت کردیم تو این زمینه. راه عملیش ذکره و ذکر هم چهار مدله. خود قرآن ذکره، انا نحن نزلنا الذکر، اهل بیت ذکرن فسألو اهل الذکر، اینا آیات قرآن دیگه. خود یاد خدا ذکره که مطلق یاد خدا، یکی هم نمازه، ولی ذکر الله اکبر، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر ولی ذکر الله اکبر. آخه چه خوب شد، من فکر میکردم چشام ضعیف شده، من دیدم کیفیت خوب شد. خب یا یه خورده هم جمع جور بشین به نظرم بهتره، چون دوستان دارن اضافه میشن. خدا خیرتون بده. کیفیت صدام خوب شد تازه. خدا خیرت بده. صلوات بفرستی. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى جعفر. نماز 1-2 مطلق یاد خدا، 3 قرآن، 4 اهل بیت. این 4 تا ذکر و پرداختن به هر کدوم از اینها به هر مقداری باعث طیران قلب میشه و پرواز قلب. این یعنی کندن از دنیا دیگه. شما وقتی تو مجلس امام حسین علیه السلام نشستی، اینجا که هستی احساس میکنی از دنیا کندی، احساس میکنی که دنیا کوچیک شده. اینجا که هستی اصلا دوست نداری به چیز دیگری فکر کنی، خصوصا تو اون اوج روزه اصلا بیزار میشه آدم. اون موقعی که اشکت میاد و ارتباط قلبی برقرار میشه، اصلا کلن آدم کنده میشه از دنیا. خب یعنی ارتباط با امام حسین ذکره، ارتباط با سید الشهدا یعنی کندن از دنیا. یعنی چی؟ یعنی طیران قلب، پرواز قلب. قسمت خواهر صدا کمه، زیاد شد. اینا رو گفتیم و مطالب پیرامونش. اما ما فعلا فقط در مورد همون حدیثه داریم صحبت میکنیم، ما در مورد اون تیکه که میفرماید که رفع القلوب فی ذکر الله، پرواز قلب در ذکر خداست. خب این ذکر یه تسبیح برداریم این دستمون بگیم لا 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 لا، یا مثلا تون تون نماز بخونیم، یا تون تون قرآن بخونیم، یا تون تون هی حسین حسین بگیم به سینه بزنیم. ذکر یه لوازمی داره که باید این لوازم رو بهش پرداخت. اولا یه معرفتی، یه نگاه درستی پشت این ذکر باشه، یعنی من بدونم چی دارم میگم دیگه. خب این لا اله الا الله یعنی چی؟ این استغفر الله یعنی چی؟ این نمازی که من خوندم سبحان ربی الاعلا و بحمده یعنی چی؟ قل هو الله که خوندم چیه این؟ به هر مقداری که فهم کنم و عمل بکنم، این عمل من بار پیدا میکنه، عمق پیدا میکنه و اثر داره. و به هر مقداری که سطحی باشه فقط ثواب داره. و این مهمه. گاهی وقتا آدم ذکر زیاد میگه، یعنی اصلا زیاد داره نماز میخونه، ولی نمازش روز به روز او رو داره از خدا دور میکنه. مثال بسیار بسیار ملموسش و بسیار روشنش رفیق خودمونه، ابلیس. 6000 سال عبادت، یعنی 6000 سال دائما این در عبادت بوده دیگه. تهش چی شده؟ یعنی این ذکره این رو به خدا نزدیک که نمی کرده، این قدم به قدم داشته از خدا دور می شده. چرا؟ چون مبنای این ذکر باید ببینیم چیه، برای کی داره میگه، برای چی داره میگه. معلومه که من خوب نشناختم، ممکنه من یه عمری تسبیح به دست باشم لا اله الا الله بگم، هیچ مؤثری در این عالم غیر از خدا نیست، سبحان الله بگم، خدا منزه تو این عالم از هر خطایی، از هر ضعفی منزه و پاکه، مرتب اینو بگم. ولی یه جایی توی گره مثلا زندگی میفتم، کارم گره میخوره، گره اقتصادی، گره خانوادگی، گره عاطفی، گره هر چی، ازدواجم به مشکل خورده، خونم به مشکل خورده، نمیدونم مدرک تحصیلیم به گرهی خورده، کارم حل نمیشه، یه دفعه میبینی که شروع میکنم به کفرگویی. خب معلومه که من این سبحان ربی الاعلا و به حمد، سبحان ربی العظیم و به حمد، خب اینو نفهمیدم دیگه. چرا من مرتب اینا رو هی باید تکرار کنم؟ به خاطر اینکه بالاخره این به یه نقطه ای برسه و یه فهمی من برسم. این فهم رو خیلی باید دنبالش باشیم، حتی به نظر میرسه که باید زجه بزنیم در خونه خدا، از خدا درخواست بکنیم که ما اینو بفهمیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه. مرتب تو قنوتامون اینو بگیم که خدا قلب ما بعد اینکه هدایت شد بر نگرده. چرا بر میگرده؟ زمانی که قلب سطحی داره کار انجام میده، نگاهش سطحیه. حالا یه مثال اونوری هم حالا یادم اومد جالبه. یکی از این تنیسورای قهرمان جهان، تنیس بازایی که قهرمان جهان بود، یه مدتی نوشتن که ایشون با یه سرنگ آلودهی بهش تزریق شد، ایشون بیماری ایدز گرفت. خب این دیگه نمیتونست ورزش بکنه و خب دیگه بیماری که دردناکه و همه هم ابراز همدردی میکردن و سر تا سر دنیا طرفداراش براش نامه های محبت آمیز مینوشتن. یه نفر تو نامش نوشته بود که چرا خدا با تو این کارو کرد، تو که قهرمان جهان بودی. این جواب نوشته بود. ببین یه آدم اونور آبیه که نه شیعه است نه امام حسین میشناسه نه هیچی. گفته بود ببین 50 میلیون آدم کودک تو این کره خاکی در طول سال میان به سمت تنیس شروع میکنن بازی کردن. از این 50 میلیون ممکنه 5 میلیونشون به یه جایی برسن که خوب یاد بگیرن این حرفه رو. از این 5 میلیون ممکنه 500 هزار تاشون بیان به صورت حرفه‌ای کار بکنن. از این 500 هزار تا 50 هزار تاشون میان تو مسابقات تخصصی و حرفه‌ای دیگه واقعا شرکت میکنند و کار میکنند. از این 50 هزار تا 50 نفر میان توی این مسابقه تنیس جهانی ویمبلدون اونجا میان شرکت میکنند. از این 50 تا 4 تاشون میان به نیمه نهایی میرسن. از اون 4 تا یه نفر جام میگیره دستش. هیچ وقت من این جام که تو دستم بود بلند میکردم رو سرم قهرمان جهان بودم از خدا نپرسیدم که خدا چرا من؟ حالا که به این بیماری مبتلا شدم چرا باید بگم خدای چرا من؟ خیلی قشنگه. یعنی شما 10 تا منبر بری اینقدر پیام نمیتونیم منتقل بکنیم توی این فضایی که داریم صحبت میکنیم. این که من بفهمم خدا یه کاره ایه و خدا میفهمه، این من نجات میده. ولو این که نگم لا اله الا الله، نگم سبحان الله، ولی واقعا قلب من اینو بفهمه که بابا خدا بی حساب کار نمی کند. معرفت. خلاصه دیگه این مطلب رو جمع کنم، مطلب دوم رو بگم. اگر کسی ذکر با معرفت بگه همون الله اکبر نماز له میشه. الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم. نه این مدلی نه، فوت میکنه و فلان و خوشو میخارنه و ساعت نگاه میکنه و هی این ور و اون ور و خوشو میخارونه تا نماز تموم میشه. نه، ذکر رو من بفهمم الله اکبر، آدم میلرزه الله اکبر میگه. جلوتر میاد یه الرحمن الرحیم میگه، پرواز میکنه آدم. اونایی که میفهمن اینجوری هندی مالک یوم الدین به زجه میفته آدم. خدا رحمت کنه مرحومای بهجت رو، نمازی میخوند و دیگه دیده بودید همتون. یه وقتایی ما به عشق نماز آقای بهجت میرفتیم قم، نه به عشق زیارت حضرت معصومه. البته حضرت معصومه تو اوجه، منتها چون ما معرفتمون کم بود میرفتیم حضرت معصومه سلام الله علیها رو زیارت کنیم، آهنا رو زیارت میکردیم، انقدی معرفت نبود. اینه که احساس میکنیم چیزی هم گیرمون نیومده، اگرم بود باطنی بود محسوس نبود. ولی پشت سر آقای بهجت میرفتیم نماز میخوندیم، حس میکردی که اصلا تغییر کردی اومدی بیرون. ناله میزد، از یه بخشی از نماز به بعد دیگه ناله میزد ایشون. یکی دوتا کلیپ از نماز ایشون اومده بیرون ولی گویا نیست، به دلیل اینکه همیشه یه مدل نبود، یه موقعی خیلی عمیق‌تر بود زار زدنش، یه موقعی سبک‌تر بودیم حالات مختلف، ولی همیشه زار میزد تو نماز، عجیب بود. خدا رحمت کنه مرحوم آقای سبایی رو، شهید سبایی، که فوق‌العاده ذاکر بود. یعنی شما ذکر عملی میدیدی از این آدم. یعنی ما 3 سال مثلا محضر ایشون نشستیم، هیچ وقت ندیدیم ایشون 4 زانو بشینه. حتی پیرمردی که بالایش هست، فکر میکنم بالای 70 سال سنش بود. نه اینکه به خاطر ماها و ادب و فلان این حرفا، اصلا خودشو در محضر خدا میدید، این رو شما قشنگ احساس میکردی. چیز عجیب و غریب. اگه بگیرم داستان چیه، خلاصه که من این چیزی که دارم میگم مفهومش چیه، به هر مقداری بفهمم این ذکر عمیق میشه، به همون مقدار رو قلب من اثرش بیشتره. به قول اون آقایی که توی اتوبوس نشسته بود، این مثالای قدیمیه دیگه که همتون بلدین، خانما یه دونه یه دونه میمدن بالا، اون زمان که اتوبوسا قاطی پاتی بود، همه زن و مرد جدا نبود، نگاه میکرد، بعد تسبیح هم دستش بود داشت ذکر میگفت. خانمایی که مثلا این مقداری جوانتر بودن و زیباتر بودن، هی میگفت لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا. خانمایی که یه مقداری بالاخره سن و سالدارتر بودن و یه مقداری میگفت استغفر الله، استغفر الله. چرتش گرفت، یه خورده اومد چرت بزنه، یکی زد پشتش، گفت ببین دوتا استغفر الله، یه لا اله الا الله اومد بالا، حاجی خوابت نبره. من بدونم چی دارم میگن دیگه. اون رفیقمون میگفتش که ما آخر نفهمیدیم که میگن به افتخارش دست بزنید، به کجاش باید دست بزنید؟ معلومه که نمیدونه این لفظ چیه. گوهه میگن پشم شیشه، ما هر جای شیشه رو دست زدیم چیزی ندیدیم. خب این لفظ رو من بفهمم که چیه، الله اکبر میگم. دو، از لوازم ذکر. این چقدر خوبه، یه دو تا حرف اینجوری که میزنی همه حواس شما جمع میشه، اصلا قسمت خانم ها بچه هم ساکت میشن، عجیبه، اونا که نمیدونن چیه اونا هم ساکت میشن. ما از این وقت باید لابلای هر دو سه تا جمله یه جوک بگیم. حتی برای شما جوکه، برای ما خاطر است دیگه، اینا از مال همشهری های ماست. خب دوم این که از لوازم ذکر اینه که ذکر لسانی خودش موضوعیت داره. یعنی اینجوری نیستش که خب حالا گفتیم باید بریم بشینیم تفکر کنیم پس، نه خیر، شما باید اتفاقا شروع بکنی ذکر لسانی رو زیاد بگی. ذکر لسانی رو زیاد بگی، این منجر به تفکر خواهد شد اگه اراده‌ای در وجود شما باشد. اتفاقا راهش اینه که شما شروع بکنی ذکر لسانی رو. یعنی من باید برنامه داشته باشم برای اذکار. همین مرحوم شهید سبایی، الان من یادم آمد، ایشون میگفتش که شما باید یه کاری بکنید که من اینقدر اهل ذکر باشید که مثلا از حجره را میفتید تا بیایید سمت مدرس، محلی که درس میدن تو حوزه، که از حجره تا اونجا رو مثلا بدونی که از حجره تا مدرس چند تا استغفر الله، چند تا لا اله الا الله، چند تا صلواته، چند تا سبحان الله، اینقدر اهل ذکر باشی و گفته باشی، اینو بلد باشی که از اینجا تا اونجا مثلا این تعداد میشه، 3 طبقه رو بری پایین تو نماز خونه این تعداد ذکره، اینقدر باید دقیق باشی. یعنی من از خونه را میفتم تا بیام سمت هیئت، باید بدونم چند تا ذکر اینجا مثلا رو هر ذکری چند تا میشه مثلا، دار بدونیم. ترافیک هم حساب کن. منظور اینه که لسانی، ذکر لسانی خیلی مهمه تو مطلق یاد خدا، توی نماز همینطور. یعنی وقتی شما نماز بخوانی، سر وقت بخوانی، زیاد بخوانی، این منجر میشه کم کم به این که آدم بفهمه که چی داره میخونه. اگه این اراده باشه کم کم درستش میکنه. ولی بگی که نه، حالا ما بریم درستش کنیم، اول فکر بکنیم فلسفه این نماز را بفهمیم، بعد کم کم بیایم نماز بخوانیم، کم کم، اینجوری نمیشه داداش. بعد بیای بخونی بعد فکر کنی، تو مسیر خدا عنایت میکنه. بعدم با آدابش، اول وقتش رفتم دکتر، دکتر گفتش که چرا شما خوب نشی؟ گفتم ای دکتر من یه هفته دارم دارو مصرف میکنم خوب نشدم. دکتر یه سوال کرد، گفت داروهایی که بهت دادم سر وقت داری مصرف میکنی؟ موندم، بعد فکر کردم که خدا هم پس همینو به ما میگه دیگه. هم میگه ما اون نمازه رو خوندیم نشد، این ذکره رو گفتیم نشد، به جا بود یا نه؟ نماز رو سر وقت اگر مصرف کنی اثر بر قلب میگذارد. سر وقت بیا هیئت، اول زیارت عاشورا، نه اول روزه. اون زیارت عاشوراه همه منبر من و همه روزه و همه سینه زنی رو بذار یه طرف، زیارت عاشورا رو بذار تو یک کفه. اصلا قابل مقایسه نیست، اصلا قابل مقایسه نیست. اونم زیارت جمعی، نه که من بشینم و یکی دیگه بخونم اینجوری نگاه کنم به دیوار. واقعا منم بشینم بخونم. این زیارت عاشورا رو نمیخونیم که وقت تلف بشه، جمعیت جمع بشه. زیارت عاشورا رو میخونیم که برکت جلسمون باشه. و تو این سلامایی که به امام حسین علیه السلام میدیم، یه نفر یه جواب سلام براش بیاد همه رو بسه. یه نفر سیمش وصل باشه، زائر امام حسین علیه السلام بشه، کل مجموعه سار الله مدت ها فیض میبره. ولی یه مجلس هم نیست. طرف صبح داشت میرفت مسجد، نماز صبح، چیزی که برای ماها دیگه معمولا رویاست، خاطره و اینها نیست، افسانه است. نماز صبح داشت میرفت مسجد، تو مسیر داشت میرفت، خورد زمین. کوچه ها قدیم تاریک بود، لباس تمام گلی شد و اینها. برگشت گفت برم لباسمو عوض بکنم. دوباره لباسش عوض کرد، داشت میرفت سمت مسجد، دوباره یه جای چاله ای خورد زمین، باز دوباره لباسو گلی شد، دوباره برگشت لباسشو سریع عوض کرد. اوه داره دیر میشه، سریع برم دیگه اذانه. داشت میمد دید یه نفر چراغ گرفته دستش تو مسیر. آقا شما اینجا چه؟ گفت چراغ گرفتم زمین نخوری. رفتن دم در مسجد، اون آقا رفت تو، گفت خب چرا خودت نمیای تو؟ گفتش که من نمیتونم بیام داخل، نمیخوام. شما؟ گفت بنده ابلیسم. پس چرا چراغ گرفتی برای من؟ گفت آخه من دفعه اول که داشتیم اومدی جلو تو گرفتم، یه کاری کردم که زمین بخوری، حواستو پرت کردم زمین خوردی. بعد دیدم نه، همت عالی داری، برگشتی لباس عوض کردی اومدی. همین که برگشتی به سمت مسجد، خدا همه گناهانت رو آمرزید. باز دوباره خرابش کردم، دوباره رفتی لباس عوض کردی برگشتی، دیدم خدا گناهان همه خانوادت رو آمرزید. دفعه سوم دیگه چراغ گرفتم، گفتم اگر این یه بار دیگه اگه اینجا زمین بخوره بخواد برگرده و بیاد، همه ده رو خدا میبخشه. تن بابا بذار بیاد نمازشو بخونه، بیا برو. خیلی مهمه که من هر قدمی که به سمت مسجد برمیدارم برای من حسنه مینویسن، گناه من رو میامرزن. اینا مهمه دیگه. ذکر لسانی خیلی مهمه. و این همه جایزه ای هم که گذاشتن برای همینه. این رو هم عرض کنم، فکر کنم که زیاد قصه داستان گفتیم، وقتمون گذشت. یکی دو تا نمونه فقط عرض بکنم، یکی دو تا نمونه. مثلا ذکر بعد از نماز، تعقیبات، خدا جایزه هایی که گذاشته برای اذکار، برای ادعیه، برای تلاوت قرآن، همش برای ذکر لسانیه. یعنی شما اگه نفهمیم چی داری میگی، تونتون ذکر رو بگی بلنشی بری، همه اون اجر رو داری، من تو فقط ثواب بردی دیگه. ثواب بردن یه خطری داره و اون اینه که شما اگر رو فهم نباشه و این ذکر شما رو حرکت نده، بیرون بیای با یه گناه ممکنه خرابش بکنی، همه رو از دست بدی. یه غیبت دیگه، همش از بین میره. یه نگاهه، یه فکر بده، یه نمیدونم عجبه، بالاخره اینها بالا پایین میکنه اجر و ثوابهای ما رو خراب میکنه. اگه فقط صرفاً ثواب باشه فایده نداره. اما خدا برای ذکر لسانی جایزه گذاشته که شما بیای به سمتش، که کم کم منتقل بشه این ذکر از لسان به قلب. کسی بعد از نمازش 10 مرتبه بگه اشهد و الله اله الا الله و وحده لا شریک له، الهن واحدا احدا سمدا لم یتخذ صاحبتا ولا ولدا، قبل اینکه بلند شه. یعنی بعید میدونم که مثلا 2 دقیقه 3 دقیقه بیشتر بشه. اشهد الله اله الا الله وحده لا شریک له الهن واحدا احدا سمدا لم یتخذ صاحبتا ولا ولدا. خیلی فرمود کسی این ذکر رو بعد از اینکه نمازش تموم میشه، حالا تو تعقیبات و اینها، بعد تسبیحات، هرچی، 10 مرتبه این ذکر رو بگه، خدا 40,000,000 گناه او رو محو میکنه، 40,000,000 حسنه برای او مینویسه. آقا 40,000,000 میبینی چی؟ یه کسی رو قاضی میخواست شلاق بزنه، گفتش که این رو 2,000 ضربت تازیانه بزنید. گفت آقای قاضی، شما یا نمیدونی 2,000 چیه یا تا حالا شلاق نخوردی. آخه 2,000 ضربه شلاق کی میزنن؟ بکش دیگه. حالا ما میگیم 40,000,000 حسنه، 40,000,000 گناه. همچی اینجوری قیافه گرفته. یا نمیدونیم 40,000,000 چیه، یا نمیدونیم گناه محو شدن یعنی چی، حسنه یعنی چی، اینا رو نمیدونیم. بعد فرمود مثل اینه که 12 مرتبه ختم قرآن کرده باشی. مفاتیح ببینید، بابا بچه هیاتی باید مفاتیح خورده باشه، باید خورده باشه، همه رو باید بلد باشه. یا من یفعل ما یشاء ولا یفعل ما یشاء و احد غیره. یه شما بعد نماز 3 بار اینجور بگو، یا من یفعل ما یشاء ولا یفعل ما یشاء و احد غیره، نمیدونی اصلا چیه. بعد بگو خدا امشب تیمم بازی داره، مثلا ما دعاهامون ایناست دیگه، امشب تیممون 3-0 ببره، میبره. فهمون کسی این کار رو بکنه، هر حاجتی داشته باشه خدا میده، هر حاجتی. شوخی نیست، شوخی نیست. همین سیره استغفاری که میخونیم اینو دیگه هممون حفظیم، استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم ذو الجلال والاکرام و اتوب الیه. ما یه الرحمن الرحیم هم میگیم بدون الرحمن الرحیم، همینو میفهمد. بعد از نماز 3 مرتبه بگید. فرمود اگر به عدد، به اندازه کف دریاها شما گناه داشته باشی، خدا همه رو میامرزه. 3 بار خدا. حرف ما این نیست، نمیخوام اینا رو بگیم، اگه اینجوری باید کل مفاتیح بیاریم اینجا بخونیم. میخوام بگیم که خدا اگر جایزه گذاشته برای ذکر، برای تلاوت قرآن، برای نماز، برای حسین حسین، برای جلسه سید الشهدا، دلیلش اینه که من برسم به اون ذکر قلبی. همین سوره قل هو الله مهمه، میگه بعد از نماز بخونید رحمت خدا ریزش میکنه بر سر شما، خدا به نظر رحمت به شما نگاه میکنه. حالا یه قل هو الله داره که اینه، نمیدونم 3 تا بخونی یه فضیلت دیگه است، 12 تا بخونی یه فضیلت دیگه است، و و و با یه دعایی داره یه فضیلت دیگه. فرمود از اسرار الهی سر مفاتیح رو ببینید. یه دونه قل هو الله بخونه، گناهان آمرزیده میشه، رحمت بر سرش نازل میشه، خدا به نظر رحمت نگاه میکنه، هر حاجتی داشته باشه خدا میده و در امان خودش قرار میده. خدا چرا این کارو میکنه؟ که میخوام اهل ذکر بشی. اهل ذکر بشی درست میشه. بچه حیاتی باید اهل ذکر باشه. این که میگیم باید، واقعا باید. یعنی یه هفته بعد اهل ذکر باشی که اون وقت ثمرشو جمعه شب ببینی. حرفای دیگری هم هست، بمونه جلسات دیگر. در مقابلش صمت با صاد، یعنی سکوت، سکوت با معرفت. خود سکوت با معرفت ذکره، یک بابی اصلا که در موردش باید صحبت بکنیم. و مطالب دیگری که از لوازم ذکره، به موقع بودن، سر وقت بودن در حالت ذکر. شما رفتی مثلا حرم امام رضا علیه السلام زیارت، رفتی حرم امیرالمؤمنین زیارت، کربلا رفتی، یکی از بزرگان، حالا این رو در مورد مسجد جمکران گفتن، منافاتی هم نداره چون از آقایون مختلف نقل شده باشه، که اگر این گونه باشه نشان دهنده اهمیت موضوعه. ما جمکرانیشو شنیدیم، اما امروز مطالعه میکردم یکی از علما در نجف ظاهرا میگفتش که من کنار ذریح امیرالمؤمنین علیه السلام آقا حضرت ولیعصر علیه السلام رو زیارت کردم، امام زمان رو دیدم، بالاخره مطالبی بین ما رد و بدل شد. آقا فرمودن، گفتم آقا چرا تشریف نمیارید؟ حضرت فرمودن که فلانی، مردم به قدر یک استکان آبی که تشنشون میشه میرن دنبالش، دنبال من نیستن، منو نمیخوان. گفتم نه آقا، همه منتظر شما هستن. حضرت فرمود یه نگاه کن. حضرت پرده ها رو کنار زد، یه تصرفی کرد. حضرت فرمود ببین تو حرم چند تا بر من دارن دعا میکنن. من نگاه کردم دیدم آقا راست میگه، همه دارن برای خودشون دعا میکنن، گرفتاری های خودشون دعا میکنن، هیچکی برای مولا دعا نمیکنه. دعای برای حضرت حجت ذکره، این باید به موقع باشه، قلبی باشه. ثواب داره. ببین ما هر ذکریو که میگیم، نماز، قرآن، هر چیزی که از حسین حسین میگیم، بالاخره ثواب میبریم، بالا میریم. اگر ما رو حرکت هم نداد به سمت خدا، بالاخره یه ثوابی جمع شده دیگه. تهش اینه که حالا قیامت حساب کتاب میکنن، ثوابا چقدر، گناها چقدر، یه جوری خدا با کرمش و شفاعت و فلان. ما خدا ساده تر از همه ماها نگاه میکنه به این قصه، و خدا بالاخره یه جوری قیامت ما رو درست میکنه. میگیم آقا ذکر گفتیم اما قلبی نبود، ثوابشو بردیم. اما نکته، اگر شما دعای برای حضرت حجت کردی یا قلبی نباشه، این خاصیتی نداره، یعنی ما رو به سمت ظهور نمیبره. چون ما دعا نمیکنیم برای امام زمان که ثواب ببریم، واقعا میخوام یه اتفاقی بیفته. لذا هر کاری میکنیم در مواجهه با امام زمان سعی کنیم که قلبی کار کنیم، این یه جا رو دیگه داشته باشیم. اصلا نیت بکنیم از همین الان هر ذکری، نماز، قرآن، حسین حسین، هیئت، از کار دیگر، به هر مقداری داریم انجام میدیم، اینو نیت کنیم برای امام زمان، برای ظهور مولا. وقت دعامون که دیگه قطعا به طریق اولا قلبی خواهد شد. اینو یه قرار بذاریم با خود، یه اتفاقی میفته دیگه. تا کی یه قرار چی بشه که بگن وضع دیگه خیلی خراب شده آقا بیاد؟ ما بعضی از چیزا لطیفه است، ولی واقعا درده. که به طرف میگن که آقا حالا این مثلا جوکشه، میگن به طرف گفتن آقا بابات مرد، گفت نه 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 یه چیزی شده،